سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه درسای مارکسیسم، در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. در برنامه هفته گذشته قرائت قسمت اول از مانیفست حزب کمونیست اثری از مارکس و انگلز تقدیمتان شد. در برنامه این هفته بخش دوم مانیفست حزب کمونیست به سمتان میرسد. لطفاً توجه فرمایید. سلاحی که بورژوازی با آن فئودالیسم را واژگون ساخت، اکنون بر ضد خود بورژوازی متوجه است. ولی بورژوازی نه تنها سلاحی را حدادی کرد که هلاکش خواهد ساخت، بلکه مردمی را که این سلاح را به سوی او متوجه خواهند نمود، یعنی کارگران نوین یا پرولتاریا را نیز به وجود آورد. به همان نسبتی که بورژوازی یعنی سرمایه رشد می‌پذیرد، پرولتاریا، کارگران، طبقه کارگر معاصر نیز رشد می‌یابد. اینان تنها زمانی می‌توانند زندگی کنند که کاری به دست بیاورند و فقط هنگامی می‌توانند کاری به دست بیاورند که کارشان بر سرمایه بیفزاید. این کارگران که مجبورند فرد فرد خود را به فروش برسانند، کالایی هستند مانند هر کالای دیگر و به همین جهت نیز دستخوش کلیه حوادث رقابت و نوسانات در بازارند. بر اثر توسعه و کاربرد ماشین و تقسیم کار، کار پرولتاریا هر گونه جنبه مستقل خود را از دست داد و در نتیجه لطف کار نیز برای کارگر از بین رفت. کارگر به زایده ماشین تبدیل می شود و از وی فقط ساده ترین و یک نواخت ترین شیوه هایی را می خواهند که آسان تر از همه فرا گرفته می شود. بدین جهت مصارفی که برای کارگر می شود تنها منحصر می گردد به تهیه وسایل معیشتی که برای حفظ خود و بقای نسلش ضروری است و بهای کالا و از آن جمله بهای کار مساوی با مصارف تولید آن است. به همان نسبت که بر نامطبوع کار افزوده می شود، به همان نسبت نیز مزد کاهش می پذیرد. حتی از این هم بالاتر، به همان نسبت که به کارگیری ماشین و تقسیم کار توسعه می‌یابد، به همان نسبت نیز بر کمیت کار افزوده می‌شود. خواه به حساب ازدیاد ساعات کار و خواه در نتیجه افزایش کمیت کار لازم در یک مدت زمان معین و یا در نتیجه تسریع حرکت ماشین و غیره. صنایع معاصر کارگاه کوچک استادکار پاتریال کار را به کارخانه بزرگ سرمایه‌دار صنعتی مبدل ساخت. توده‌های کارگر که در کارخانه گرد آمده اند، مانند سربازان متشکل می شوند. کارگران به مثابه سربازان ساده صنعت، تحت نظارت سلسله مراتب کاملی از درجه داران و افسران قرار می گیرند. آنان نه تنها غلامان طبقه بورژوازی و حکومت بورژوازی می باشند، بلکه هر روز و هر ساعت ماشین و ناظرین کارخانه و بیش از همه خود بورژواهای صاحب کارخانه آنان را به قید اسارت خود در می آورند. هر اندازه که این استبداد سودورزی را به نحو آشکارتری هدف و مقصد نهایی خیش اعلام دارد، به همان اندازه منفورتر است و همانقدر خشم بیشتری را متوجه خیش می سازد. هر اندازه مهارت و زور بازو در کار دستی کمتر لازم آید، بدین معنا که صنایع معاصر بیشتر رشد یابد، به همان اندازه کار زن بیشتر جانشین کار مرد می شود. اختلاف سن و جنس دیگر برای طبقه کارگر اهمیت اجتماعی خود را از دست می دهد. همه افزار کارند که بر حسب سن و جنس مصارف مختلفی را لازم دارند. همین که استثمار صاحب کارخانه از کارگران انجام پذیرفت و کارگر سرانجام مزد خیش را به صورت پول نقد دریافت داشت، تازه قسمت‌های دیگر بورژوازی مانند صاحب خانه و دکاندار و گروگیر و غیره به جانش می‌افتند. قشرهای پایینی صنف متوسط، یعنی کارخانه‌داران کوچک، کسبه و رباخاران کوچک، پیشه‌وران و دهقانان، همه این طبقات به صفوف پرولتاریا داخل می‌شوند. ادهی بدان سبب که سرمایه کوچک آنها برای دایر ساختن بنگاه‌های عظیم صنعتی رسانیست و از عهده رقابت با سرمایه‌داران بزرگتر بر نمی‌آیند و ادهی برای آنکه مهارت شغلی آنان در قبال وسایل جدید تولید بی‌ارزش می‌شود. بدین سان از تمام طبقات اهالی افرادی در زمره پرولتاریا وارد می‌شوند. پرولتاریا مراحل گوناگون رشد و تکامل را می پیماید. مبارزه‌اش بر ضد بورژوازی موازی با زندگی‌اش آغاز می گردد. در ابتدا کارگران فرد فرد مبارزه می کنند. بعدا کارگران یک کارخانه، وانگاه کارگران یک رشته از صنایع در یک ناحیه بر ضد فلان بورژوایی که آنان را مستقیماً استثمار می نماید، آغاز مبارزه را می گذرانند. حمله کارگران تنها بر ضد مناسبات تولیدی بورژوازی نیست، بلکه بر ضد خود ابزارهای تولید نیز هست. بدین معنا که کالاهای بیگانه ای را که با آنان رقابت می کند نابود می سازند. ماشین ها را در هم می شکنند. کارخانه را تومه ی حریق می کنند و می کوشند تا با اعمال زور مقام از دست رفته یک کارگر قرون وسطایی را بازیابند. در این مرحله کارگران توده‌ای را تشکیل می‌دهند که در سراسر کشور پراکنده و بر اثر رقابت دچار افتراقند. هنوز یگانگی توده‌های کارگر ثمره اتحاد خود آنان نیست، بلکه نتیجه یگانگی بورژوازی است که برای احراز مقاصد سیاسی خود باید همه پرولتاریا را به جنبش درآورد و در این هنگام نیز هنوز قادر است این کار را انجام دهد. در این مرحله کارگران پرولتارها بر ضد دشمن خود مبارزه نمی کنند. مبارزه آنان بر ضد دشمن دشمن یا بازماندگان سلطنت مطلقه و مالکین زمین و بورژواهای غیر صنعتی و خرده بورژوازی است. بدین سان همه جنبش تاریخی در دست بورژوازی تمرکز می‌یابد و هر پیروزی که در این حالت به دست می آید پیروزی بورژوازی است. ولی در نتیجه ترقی صنایع نه تنها تعداد پرولتاریا افزایش می یابد، بلکه پرولتاریا به صورت توده های بزرگی گرد آمده، نیرویش فزونی می گیرد و این نیرو را بهتر حس می کنند. به نسبتی که به کارگیری ماشین به طور روزافزونی اختلاف کار را از میان می برد و تقریبا مزد کارگر، مزد کار همه را به طور مساوی تا میزان نازلی سقوط می دهد، به همان نسبت مصالح و شرایط زندگی پرولتاریا نیز بیش از پیش همانند و یکسان می شود. رقابت روزافزون بین بورژواها و بحران‌های تجارتی که ناشی از این رقابت است، مزد کارگران را پیوسته به صورتی ناپایدارتر در می آورد. کار ماشین که به صورتی هرچه تمامتر تکامل و همواره بهبود می یابد، وضع زندگی کارگران را نامطمئن‌تر می گرداند. تصادمات بین افراد جداگانه کارگر و افراد جداگانه بورژوا بیش از پیش شکل تصادم میان دو طبقه را به خود می گیرد. کارگران در آغاز کار بر ضد بورژوازی دست به ائتلاف می زنند و برای دفاع از مزد و کار خود مشترکاً عمل می کنند و حتی جمعیت‌های دائمی تشکیل می دهند تا در صورت تصادمات احتمالی بتوانند وسایل معیشت خود را تأمین کنند. در برخی نقاط، مبارزه جنبه شورش به خود می گیرد. گاه گاه کارگران پیروز می شوند، ولی این پیروزی ها تنها پیروزی های گذرنده است. نتیجه واقعی مبارزه آنان کامیابی بلاواسطه آنان نیست، بلکه اتحاد کارگران است که همواره در حال نضج است. رشد مداوم وسایل ارتباط که محصول صنایع بزرگ است و کارگران نواحی گوناگون را به یکدیگر مرتبط می‌سازد، در این امر به وی مساعدت می‌کند. تنها این رابطه لازم است تا تمام کانون‌های مبارزه محلی را که در همه جا دارای یک خصلت واحد است، به صورت یک مبارزه ملی و طبقاتی متمرکز سازد. هر مبارزه طبقاتی هم خود یک مبارزه سیاسی است و آن یگانگی که شهرنشینان قرون وسطا برای ایجادش در اثر وجود کور راه‌های روستایی نیازمند قرن‌ها بودند، کارگران پرولتاریای معاصر به وسیله راه‌آهن‌ها در عرض چند سال به وجود می‌آورند. این تشکل پرولتاریا به شکل طبقه و سرانجام به صورت حزب سیاسی هر لحظه در اثر رقابتی که بین خود کارگران وجود دارد مختل می گردد. ولی این تشکل بار دیگر قویتر، محکمتر و نیرومندتر به وجود می آید و از منازعات بین قشرهای بورژوازی استفاده نموده، آنها را ناگزیر می کند که برخی از منافع کارگران به رسمیت شناخته شده و به آن صورت قانونی داده شود. از این قبیل است. قانون مربوط به روزکار 10 ساعته در انگلستان. به طور کلی، تصادماتی که در درون جامعه کهن وجود دارد، از بسیاری لحاظ به جریان رشد پرولتاریا کمک می کند. بورژوازی در حال مبارزه بلا انقطاع است. در آغاز بر ضد اشراف، سپس علیه آن قسمت‌هایی از بورژوازی که منافع آنها با پیشرفت صنایع متضاد است و به طور دائم علیه بورژوازی همه کشورهای بیگانه. طی این همه مبارزات، بورژوازی ناگزیر است از پرولتاریا استمداد کند و وی را به یاری بطلبد و بدین سان وی را به عرصه جنبش سیاسی بکشاند. بنابراین این خود بورژوازی است که به پرولتاریا عناصر آموزش خود را می‌دهد. به عبارت دیگر سلاح ضد خیش را در اختیار وی می‌گذارد. و اما بعد چنان که دیدیم ترقی صنایع قشرهای تام و تمامی از طبقه حاکمه را به داخل پرولتاریا می‌راند و یا لااقل شرایط زندگی آنها را دستخوش تهدید قرار می‌دهد. اینان نیز به میزان زیاد عناصر آموزش را برای پرولتاریا به همراه می‌آورند. سرانجام هنگامی که مبارزه طبقاتی به لحظه قطعی نزدیک می‌شود، جریان تجزیه‌ای که در درون طبقه حاکمه و تمام جامعه کهن انجام می‌پذیرد، چنان جنبه پرجوش و خروشی به خود می‌گیرد که بخش کوچکی از طبقه حاکمه از آن رویگردان شده به طبقه انقلابی، یعنی طبقه‌ای که آینده از آن اوست، می‌پیوندد. به همین جهت است که مانند گذشته که بخشی از نوجبا به سوی بورژوازی می‌آمدند، اکنون نیز بخشی از بورژوازی و همانا آن بخش از صاحب نظران بورژوا که به درک تئوریک مجموع جنبش تاریخی نائل آمده اند به پرولتاریا می گروند. بین همه طبقاتی که اکنون در مقابل بورژوازی قرار دارند، تنها پرولتاریا طبقه کارگر یک طبقه واقعا انقلابی است. تمام طبقات دیگر بر اثر تکامل صنایع بزرگ راه انحطاط و زوال می پیمایند و حالان که کارگران، پرولتاریا خود ثمره و محصول صنایع بزرگ است. صنوف متوسط یعنی صاحبان صنایع کوچک، سوداگران خردپا، پیشه‌وران و دهقانان، همگی برای آنکه هستی خود را به عنوان صنف متوسط از زوال برهانند با بورژوازی نبرد می کنند. پس آنها انقلابی نیستند، بلکه محافظه کارند. حتی از این هم بالاتر، آنها مرتجعند. زیرا می کوشند که چرخ تاریخ را به عقب بازگردانند. اگر آنها انقلابی هم باشند، تنها از این جهت است که در معرض این خطرند که به صف کارگران رانده شوند. لذا از منافع آنی خود دفاع نمی کنند، بلکه از مصالح آتی خیش مدافع می کنند. پس نظریات خیش را ترک می گویند تا نظر پرولتاریا را بپذیرند. لومپن پرولتاریا این محصول انفعالی پوسیدگی تحتانی ترین قشرهای جامعه کهن در جریان انقلاب پرولتاری در برخی نقاط به طرف جنبش کشیده می شود. ولی بر اثر وضع عمومی زندگی خیش بسی بیشتر متمایل است که خود را به دسایس و تحریکات ارتجاعی بفروشد. Thank you. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان عزیز، لطفاً به ادامه قرائت مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فردریک انگلز توجه فرمایید. در اوضاع و احوال زندگی کارگران، دیگر شرایط جامعه کهن نابود شده است. کارگران، کارگر ما یملکی ندارند. مناسبات وی با زن و فرزند با مناسبات خانواده های بورژوازی هیچ گونه وجه مشترکی ندارد. کار نوین صنعتی و شیوه نوین اسارت در زیر یوغ سرمایه که خواه در انگلستان و فرانسه و خواه در آمریکا و آلمان یک نواخت است و این هر گونه جنبه ملی را از پرولتاریا زدوده است. قانون، اخلاق، مذهب و نظایر آن برای کارگر چیز دیگری نیست جز تعصب بورژوازی که در پس آنها منافع بورژوازی پنهان شده است. تمام طبقات پیشین پس از رسیدن به سیادت می کوشیدند آن وضع و موقعیت حیاتی را که به چنگ آورده اند تحکیم کنند و تمام جامعه را به شرایطی که طرز تملک آنها را تأمین کند تابع سازند. اما کارگران تنها زمانی می توانند نیروهای مولده جامعه را به دست بیاورند که بتوانند شیوه کنونی تملک خود و در عین حال همه شیوه های مالکیتی را که تا کنون وجود داشته است از میان ببرند. کارگران از خود چیزی ندارند که حفظش کنند. آنها باید آنچه را که تا کنون مالکیت خصوصی را حفظ می نمود و آن را مسون می ساخت نابود گردانند. کلیه جنبش هایی که تا کنون وجود داشته یا جنبش اقلیت ها بوده و یا خود به سود اقلیت ها انجام می گرفته است. جنبش پرولتاریا جنبش مستقل اکثریتی عظیم است که به سود اکثریتی عظیم انجام می پذیرد. پرولتاریا، طبقه کارگر، تحتانی ترین قشر جامعه کنونی نمی تواند برخیزد و نمی تواند قد برافرازد بیان که تمام روبنای شامل آن قشرهایی که جامعه رسمی را تشکیل می دهند منفجر گردد. مبارزه پرولتاریا بر ضد بورژوازی در آغاز اگر از لحاظ معنا و مضمون ملی نباشد از لحاظ شکل و صورت ملی است. پرولتاریای هر کشوری طبیعتاً در ابتدای امر باید کار را با بورژوازی کشور خود یکسره نماید. ما ضمن توصیف مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاریا آن جنگ داخلی کم و بیش پنهانی درون جامعه موجود را تا نقطه‌ای که انقلابی آشکار در می‌گیرد و کارگران برای برانداختن نظام سرمایه‌داری از طریق زور حاکمیت خیش را پی می‌افکنند دنبال کرده‌ایم. چنانکه دیدیم کلیه جوامعی که تا کنون وجود داشته‌اند بر بنیاد تضاد طبقات ستمگر و ستمکش استوار بودند. اما برای آن که بتوان طبقه ای را در معرض جور و ستم قرار داد، لازم است شرایطی را تأمین کرد که طبق آن طبقه ستمکش لااقل بتواند بردوار زندگی کند. صرف در شرایط سرواژ به عضو کمون مبدل گردید. چنانچه خرده بورژوا در زیر یوغ استبداد فئودالی به بورژوا تبدیل شد. برعکس، کارگر معاصر به جای آن که با ترقی صنایع راه ترقی را طی کند، پیوسته به وضعی نازل‌تر از شرایط زندگی طبقه خیش سقوط می کند. کارگر دم به دم مسکین‌تر می شود و رشد مسکنت از رشد نفوس و ثروت هم سریع‌تر است. بدین سان آشکار می گردد که بورژوازی قادر نیست که بیش از این طبقه حکمروای جامعه باقی بماند و شرایط موجودیت طبقه خیش را به عنوان قوانین تنظیم کننده‌ای به تمامی جامعه تحمیل کند. وی قادر به حکم روایی نیست، چون نمیتواند برای برده‌اش حتی زندگی برده‌واری را تأمین کند و مجبور است بگذارد برده‌اش به چنان وضعی تنزل نماید که به جای آن که خود از قبل آنان تغذیه نماید، آنان را قضا بدهد. جامعه نمیتواند بیش از این تحت سیطره بورژوازی به سر برد، بدین معنا که حیات بورژوازی دیگر با حیات جامعه سازگار نیست. شرط اساسی برای وجود و سیادت طبقه بورژوازی عبارت است از انباشته شدن ثروت در دست اشخاص و تشکیل و افزایش سرمایه. شرط وجود سرمایه کار مزدوری است. کار مزدوری منحصراً به رقابت فیما بین کارگران بسته است. ترقی صنایع که بورژوازی مجری بلا اراده و بلا مقاومت آن است، به جای پراکندگی کارگران که از رقابت آنها ناشی است، یگانگی انقلابی آنها را با ایجاد جمعیت‌های کارگری به وجود می‌آورد. بنابراین با رشد و تکامل صنایع بزرگ، خود آن شالوده‌ای که بورژوازی بر اساس آن به تولید مشغول است و محصولات را به خود اختصاص می‌دهد، فرو می‌ریزد. بورژوازی مقدم بر هر چیز، گورکنان خیش را به وجود می‌آورد. فنای او و پیروزی کارگران به طور همانندی ناگزیر است. بله دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به سمتتان رسید، بخش دوم از مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فردریک انگلس بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده درس‌های مارکسیسم می توانید بشنوید. Thank you.
موسیقی